أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن فقرات رو بنية تعقيبات نماز عصر بمحضر مقدس رسول خدا عرض بداري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. در معاملاتی که حالت پیش فروش یا پیش خرید دارند، یکی از شرطهایی که حتما باید مراعات بشه تا معامله صحیح باشه و اگر رعایت نشه اصل معامله باطل میشه، این است که زمان تحویل جنس دقیقا باید معلوم باشه. اگر زمانش معلوم نباشه اصلا باطله، یعنی نه فروشنده نسبت به خریدار تعهدی داره نه خریدار نسبت به فروشنده. اگر زمانش معلوم کردن منتها مردد بین دو یا چند وضعیته، اگر این چنین باشه بازم باطله. بنابراین این پیش فروش هایی که برای خانه ها انجام میدن یا پیش خرید ها، یکی دیگر از جهات بطلان معاملش همینه، چون تاریخ تحویل معین خیلی وقتا نمیشه، یا گفته میشه مثلا در بهار سال 1401 متحویل میدی، بهار سال 1401 از اول فروردین آغاز میشه تا پایان خرداد، سه ماهه سوم سال فلان. همینطور در این پیش فروش هایی که سایپا و ایران خودرو انجام میدن همین مشکل هست، تاریخ تحویل به روز مشخص نیست. اگر به روز مشخص نباشه اصل این معامله باطل میشه. یعنی مثلا پولی که شما گذاشتید تو شرکت سایپا به اون مقداری که پول گذاشتید همون مقدار پول طلب دارید از شرکت سایپا، ماشین شما طلبکار نیستید، روشنه؟ اون شرکت به شما ماشین بدهکار نیست. خب اما برای، البته این قبلا هم گفتیم الان هم میگیم، معنی بطلان معامله اینه که طرفین یکدیگر رو نمیتونن الزام کنن بر اون قراردادی که منعقد کردن. یعنی اگر شرکت سایپا گفت ما ماشین نمیدیم به شما، منصرف شدیم، یا گفت ماشین میدم به شما ولی نه اون نوعی که شما میخوای، یه نوع دیگه میدم به شما، یا گفت که قیمتی که با شما قرار کرده بودیم مال دلار مثلا چند تومن بود الان شده دلار چند تومن و عوض شده شرایط، اگر هر حرفی بزنه شما نمیتونید قرارداد رو مبنا کنید، برید دادگاه شکایت کنید و زور کنید و اجبار کنید که نه همون ماشینه به شما بده، به همون قیمت به شما بده. معنی بطلان معامله این که این کار از طرف شما جایز نیست. و اگر شما این کار رو کردید مالک اون ماشین نمیشید، علاوه بر این که معصیت میکنید اگر این کار رو انجام بدید، مالک اون ماشین نمیشید. اما اگر شما دعواتون نشه، شما اختلافتون نشه، با اینکه قراردادی که بستین شرعاً باطله، ولی شما ماشین رو گرفتید، شرکت سایپان به شما ماشین رو به اختیار خودش داده، شما پول رو دادید، تسویه کردید، شما ماشین رو میگیرید، از اون لحظه مالک میشید. قبلش مالک ماشین ولی نبودید، طلبکار نبودید ماشین رو. اما الان که الان با روی خوش شما پول میدید، اونا ماشین رو به شما میدن، الان از این لحظه مالک میشید. در حالی که اگر معامله قرارداد صحیح می بود، شما از لحظه قرارداد طلبکار ماشین می شدید و مالک ماشین می شدید. اثرش هم عرض کردم تو این مواردی که دعوا میشه پدید میاد. روشنه؟ در این ساختمان ها گفتیم پیش فروشش باطله و جهاتی رو درش گفتیم. امروز یه جهت دیگر رو اضافه کردیم که تاریخ تحویل خیلی وقتا معلوم نیست. در این موارد اگر اون راه حلی که من به شما گفتم اون راه حل باشه، مشکلی برای این جهت برای اصل معامله پدید نمیاره. اون راه حلی که من عرض کردم، گفتم در فرضی که شما قیمت به قول معروف فیکس، قیمت مشخص دقیقاً میخواید به اون سازنده بدید، هیچی اضافه بنا نیست به او بپردازین و او از شما بگیره، بناست این پول از شما بگیره و بعد به شما ساختمان بده. پول اگه مشخص باشه، که این یکی از دو نوع این ساختن هاست، یه ساختنی هست که پول رو به صورت شناور او صورت میده، شما باید پول بدید با یه درصد مثلا زحمتی که او خودش میاره روی این فاکتورها. اون رو راه حلش هنوز نگفتیم، شاید فردا اگه عمری به توفیق باشه بگم. ولی اگر قیمت فیکس باشه، گفتیم راه حلش اینه که شما نیاد پیش خرید بکنید، بیاد بگه من این زمین رو، نه ساختمانی که بعدن هنوز نیست، همین زمین رو، از این زمین مثلا 500 متری بناس اینجا ساختمانی ساخته بشه، آپارتمانی 10 واحد باشه، اگر مثلا متراژاش مساوی بناس در بیاد، من 1/10 مشاع این زمین رو از شما میخرم، از شمای مالک، درست؟ منتها قیمت زمین اگه مثلا 20 میلیون تومان از الان، من از شما 30 میلیون تومان میخرم. چرا این 10 میلیون تومان اضافه تر میخرم؟ برای اینکه شرط میکنم تو این معامله که شما اینجا یه آپارتمان رو بسازید با این مشخصات، که مشخصات باید معین بشه، با این به قول امروزی ها متریال، با این مواد باید بسازید، با این نقشه باید بسازید، و واحد مثلا شماره 8 رو شما باید بیاین توی محضر به نام من بزنی، درسته؟ اگر یه همچین معامله باشه، در این صورت این معامله صحیحه. اگر در تحویل دادن اون آپارتمان تو این شرط یه عقب و جلویی بشه، کم و زیاده بشه، مثلا معمولا هم معین میکنن تا چه تاریخی تحویل بده، اگر یه قدری شناور باشه یا عرض به حضورتون که به تأخیر بیفته، اصل معامله باطل نمیشه. این راه حل رو ما گفتیم برای اونجایی که میخواد قیمت کاملا مشخص باشه برای این ساختمان هایی که میخواد ساخته بشه و افراد به نام پیش فروش یا پیش خرید میخوان برن و او رو بردارن. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. به درستی که رستگاری بزرگی از آن اهل تقوا خواهد بود. رستگار میشن، چه رستگاری؟ باغهایی است و انگورهایی است که دیروز گفتیم که روی بعضی از میوه ها توی قرآن تأکید شده، گویا اینا در بهشت به صورتی است که نسبت به سایر مواردی که وفاکهت ممایت خیرون، میوه هایی که اونا میرن بهشتیان انتخاب میکنن، یه برجستگی داره که ما انشالله به شفاعت امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه خدا سلام الله علیهم باید وارد بشیم تا رو دریابیم، و الا اینجوری نمیتونیم وصفش بکنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود کل شیء من الدنیا سماؤه اعظم من عیانه و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سماؤه. تمام چیزای دنیا، چه خوشی ها چه ناخوشی هاش، وقتی وصفش میکنن از خودش بزرگتر در میاد. مثلا میگن آقا اون روز ما رفتیم فرض کنیم فلان جا، پدرمون در اومد، درسته؟ داغون شدیم. نمیگن، همه اون میگیم از یه حرفا میزن، درسته؟ مردیم از تشنگی، درسته؟ این حرفا معمولا افراد توی مشکلات میزنن، یا عرض به حضور توی خوبی ها میگن فلان جا نمیدونی فوق العاده است، عجیبه. وقتی شما میبینی که نه فوق العاده است نه خیلی عجیبه، درسته؟ خوبه، بد نیست، درست شد. من خودم یادمه که بله خیلی میشنیدم کلار دشت میگفتن بهشت ایرانه، نرفته بودم تا شاید مثلا حدود 15 سال پیش نرفتم. وقتی که رفتیم یاد این افتادم تو ورودی کلار دشت اینا که ببینم بهشت ایران چیه. حالا منم خوش سلیقه شاید نباشم، ولی هر کی همراه من گفتم بهشت به همه میگن ولی خوبه، قشنگ اینجا خوبه، نمیخوام چیز کنم، ولی بهشت ایران من یه چیز دیگه داشته باشه که ما ندونیم، در جریان نباشه، درسته؟ و ها کذا بقیه چیزا، درست شد. اون روزی که مثلا این بچه های الان واسه کنکور تلاش میکنه، فکر میکنن اگه دانشگاه قبول شن دیگه چی میشه؟ درست آقای فرمان، شما که قبول شدی چی شد؟ هیچ طوری نشد، درسته؟ همین کل شیء من الدنیا سماؤه اعظم من عیانه، هرچی از دنیا خوشی یا ناخوشیش خودش که کوچکتره تا اون وصفی که واسش میکنه، درست شد. و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سماؤه، هر چیزی از آخرت، از مرگ به بعده. اساساً الفاظ نمیتونه اون واقعیت رو نشون بده، آدم باید بره خودش رو ببینه، توجه کردی؟ از مرگ گرفته تا بعدش، درست شد. و برزخ هم نسبت به آخرت، به قیامت شاید یه همچین نسبتی داشته باشه. تازه تو برزخ یه داستانه، تو قیامت داستان یه تفاوت هایی میکنه. برزخ هم ما نداریم که مشخص بشه نعمتاش یا شدتهاش، بیانی واسهش نداریم، یعنی این الفاظ همیشه کوچکتر است از اون واقعیت. کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سمائه، خدا فرموده تو قرآن و فاکهت ممایت خیرون، هر میوه‌ای که دلشون بخواد عوض کنن بهشون میدن. درسته؟ کیوی نمیدونم، پرتقال، نارنجی. اما گویا تو بهشت آدم ها اشتهاشون به اون میوه های گرم مزاجه و جهتی هم داره. عرض به حضورتون که و شاید هم مثلا بعضی از میوه ها رو کلن آدم ها هوس نکنه. درست شد؟ مثلا این آقایونی که پا به سر میذارن چغال بادوم هوس معمولا چه نمیکنه. این مال بچه هاست. به این سن که میرسن چغال بادوم عرض بود یا زالزالک مثلا هوس نمیکنه. تو بهشتم حالا چی آدم هوس میکنه با خداست. اما انگور ظاهرا جزء میوه های خیلی جالبه که خدا رو انگور، رو انار و رو خرما، رو اینا، رو این ستا تأکید داره تو آیات. و کأسا دهاقا، برای اهل تقوا کأسی است. ما یه کأس داریم، یه قدح. قدح به کاسه میگن، کأس هم به کاسه میگن، اما کاسه خالی رو بهش قدح میگن. اگه توش نوشیدنی باشه میگن چی؟ کأس. کأسا دهاقا، دهاق یعنی لبریز، پر. درسته؟ اینجور نیست که تهش چیزی ریخته باشن یه چند قطره ای داشته باشه، پره. یکه اصلا دهاقه. لا یسمعون فیها لغوا ولا کواعب اطرابا، همسرانی همسن سال خودشون خدا براشون فراهم میکنه و اینم نوشیدنی. خلاصه اونجا اینجوریه تو دنیا به این صورتی که شما اگر یه خورده زیاده روی کنی توی خوردن حال معنوی دیگه نداری. افطار شما نماز بخونی افطار بکنی این یه نمازه، اگر افطار بکنی یا نماز بخونی نماز دیگریه. درسته؟ این دیگه تجربه شما روزه‌دارا کاملا بر این معنا حکایت میکنه. یه قدری از عرضم به حضور لذات دنیا بیشتر که بهره ببرید، سهمتون از لذات معنوی کاهش پیدا میکنه. دنیا اینجوریه، تو بهشت اینطوری نیست. تو بهشت اکلها دائم، جالبه ها، قرآن ها، اکلها دائمون و ظلها، یعنی اصلا مرتب در حال خوردن هم. روز. و از اون طرف لذت‌های دیگه هم مادی هم برای یه عده از بهشتیان لذت‌های معنوی است. اینا هیچ کدوم مانع اون لذت معنوی نیست. درسته؟ فقط آدم باید روزی کنه که اللهم ارزقنا الجنه. درسته؟ چهار تا دعاست که شما این چهار تا دعا رو بکنید، هر کدوم از دعاها آمینگو داره. توجه کردید؟ یکی از اون دعاها دعای پناه بردن به خداست از آتش دوزخ. همین که میگه اللهم اجرنی من النار، اللهم اعذنی من النار، اللهم اعتق رقبتی من النار. اگر این دعا رو بکنی خود جهنم میگه الهی آمین. درسته؟ این که شما به خدا از آتش دوزخ پناه ببرید، میگید خدایا منو از آتش دوزخ پناه بده، خود جهنم آمین میگه، چون جهنم موجود زی شعوره، فهم داره. درسته؟ مثل آتشای دنیا نیست که میگیره خشکتر و هم میسوزونه، اینطوری نیست. دعای دیگری که آمین گو داره اللهم ارزقنا الجنه است. توجه کردیم؟ خود بهش میگه الهیام. درست شد؟ دعای سومی که آمینگو داره دعای درخواست از خداست برای تزویج با حورالعین. اللهم زوجنی من الحورالعین. حورالعین میگه الهیامی. درست بلند او این دعا رو آمین میگه. درست؟ تو روایت داریم که اگر نماز واجب بخونه نمازگزار بعدش دعا نکنه، دعای برای تزویج حورالعین نکنه، حورالعین از دست نمازگزار شاکی میشه که خیلی بد سلیقه‌ای. یه موقعیت دعا وسط پیش اومد که منم آمین میگم و تو ازش استفاده نکن. آخرین دعایی که آمین گو داره صلوات بر محمد و آل محمد. این چهار تا دعا آمین گو داره، درسته؟ حالا باید خلاصه رفت اونجا، انشالله باید رفت که انشالله رامون بدن. اگر باید رفت تا بفهمیم اصلا این قضایا چی هست، چجوریه، حتی نوع برزخیش برای ما قابل درک چندان نیست، تا چه برسه به اون قصه قیامت و اون بهشت و جهنم قیامت، اون داستانش متفاوت میشه. خب لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، تو بهشت هیچ حرف نامربوط لغو بیفایده نیست. درسته؟ ای کسی سعی کنه تو دنیا حرف لغو و حرف نامربوط نزنه، خیلی حرفاش کم میشه. امتحان بکنید تا ببینید چه اینجوری میشه یا نمیشه. خیلی از چیزایی که ما حرف میزنیم راجع بهش فایده ای توش نیست، توجه کنید، نه فایده واسه خودمون داره، نه فایده برای دیگران، نه فایده برای دنیامون داره، نه فایده برای آخرت. درسته؟ والذین هم عن اللغو معرفون، یکی از لغوهایی که آدم یه جهاد جدیه با نفس میخواد که آدم در برابرش، در برابر نفس خودش بیسته، اینه که حرف رو بسنجونه اگه نزنه چه اتفاق میفته و بعد بگه. این مطلب هم برای آقایون خیلی محل ابتلاست و هم برای خانم ها خیلی بیشتر محل ابتلاست. درسته؟ تو دنیا خیلی از حرفایی که گفته میشه بیان میشه لغوه، فایده ای نداره. درسته؟ فقط اذهان رو یه قدری مشغول میکنه، عمر رو تلف میکنه. علاوه بر لغو بعضی از حرف هم هست که اساساً واقعیت نداره. درسته؟ واقعیت نداره. وقتی خلاف واقع باشه میشه کذب. کذب یعنی خلاف واقع. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، اهل بهشت اون بخور بخور رو که دارن، درسته؟ یه همسران همیشه در اختیارم هم دارن، از اون طرف هم حرفایی میشنون، ولی این حرفا جنسش با اینکه خیلی لذت باره از جنس جوک و دست انداختن و مسخره و اینا نیست، لذت های دیگه ای داره که اینا رو اونا درک میکنن. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، نه لغو نه دروغ، هیچ کدوم تو بهشت نیست. درسته؟ خیلی جالبه ها، نعمت های مادی، نعمت های معنوی، این هیچ کدوم هم با هم تضاحم نداره، چیزی جای دیگر رو پر نمیکنه. البته تو بعضی از روایات داریم اونایی که تو دنیا نسبت به درجات ایمانی تلاش زیادی نمیکنن و تو درجات پایین هستن، بعضی از اون افراد نسبت به لذت‌های معنوی سهم زیادی نمیبرند. یه عده‌ای که تو دنیا تلاش میکنند اونا سهم میبرند. تو روایت داریم که بعضی از اهل بهشت بالا خودشون نگاه میکنن، نه که متوجه میشن که اونا یه نعمتایی دارن که این پایینیا ندارن، به خدا شکایت میکنن. خدا میفرماید بهشون که خب شما نمازخون بودید اما اینا نماز شب میخوندن شما نمیخون، اون وقتی که اینا در دل شب بیدار میشن شما خوابیده بود، اون وقتی که اینا روزه مستحب میگرفتن شما افطار میکردیم، نه روز ما رمزونا، روز استحباب. اونا در راه خدا انفاق میکردن، اونا چنین میکردن، شما نکردین. یعنی این کارها سبب میشه که اون زمینه های معنوی، زمینه های لذات معنوی بیشتر بشه. خب جزاء من ربک عطاء حسابا، این نعمت ها یه پاداشی است از طرف رب تو. رب به معنی مالک و صاحب اختیار. خدا مالک، صاحب اختیار هم هست، میخواد بده، درسته. عطا ان حسابا، خدا میبخشد، عطا میکند. حسابا، حسابا گاهی به معنی محاسبه به کار میره، گاهی به معنی زیاد، اون زیادی که کفایت میکنه شخصو، دیگه هیچی کم و کسری نداره. لذا گاهی ترجمه کردن که خدا بخششی میده خیلی فراوان و کافی، هیچ کم و کسری توش نیست. درسته؟ تو دنیا هیچ کس پیدا نمیشه که همه نعمتها رو خدا برای جمع کنه. درسته؟ بالاخره اینجوریه دیگه، گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همم. یه وقتی ما اون وقتا فرصت داشتیم، ولی که دیگه از این فرصت ها اصلا نداریم. بله، تازه ازدواج کرده بودیم، منزل ابو زوجه اونجا دیدیم که تو این زیرزمینش، عرض به حضورتون که یه جایی بود، من مثلا نماز میرفتم اونجا نماز میخوندم، دیدم یه کتابی اونجا، مال کتابی بود، عرض به حضورتون که معلوم بود که چاپ قبل از انقلاب بود، مال خاندان راکفلر امریکا رو شرحش نوشته بود. همینجوری شاید فرض کنیم به عنوان مقدمه آماده شدن واسه نماز و این چیزا، گاهی که زودتر میرفتیم میخوندیم که یه مقدار از این کتاب میخوندیم. وقتی این کتاب رو خوندم خیلی خدا رو شکر کردم که من اینقدر پول ندارم که اونه دارن، چون بیچاره ها با اون وضعیتی که اونا زندگی میکنن تو اون کتاب نوشته که حالا چقدرش هم گفتن چقدرش هم نگفتن نمیدونم، ولی دیدم که ما تو خیابون راه میریم، کسی اصلا وانه میگه که مثلا کی هستی کی نیست. حالا تو گرچه تو خیابون دولت راه میریم الحمدلله اول ما رو زیاد میپرسن مردم، ولی این مال عرض به حضورتون که لباس ماست، والله بعید میدونم کسی باطن ما رو خیلی خبر داشته باشه که نسبت به اون جهت معترض باشه. ولی انجام میده بالاخره، حتی در حدی که گاهی عمامه ما رو با توالت خونهشون اشتباه میگیرن علما. ولی به هر صورت ما الان که مورد التفات واقع میشیم این خیلی مهم نیست، ولی کس کاری به ما نداره. اون بیچاره از سایه خودشون هم تو اون کتاب یه جور بود که سایه خودشون هم میترسیدن، همه چیشون اختصاصی، تا بخوان یه غذایی بخورن به من، اول به سگشون بدن، به گربهشون بدن، به میمونشون بدن، نکنه اینو بکشه اون نکشه، یک چیزایی بود تو کتاب. خلاصه با اون ثروت زندگی همه چیز برایشون چیه؟ فراهم نبود. دیگران هم همینجوری هم دیگه. خدا میگه در قرآن، میگه هر کی که اراده دنیا بکنه، نعتهی منها، ما از دنیا بهش میدیم، ولی همهشو نه، از دنیا چیزی بهش میدیم. اما کسی اراده آخرت بکنه، ما بهش میدیم، اونم خیلی بیشتر بهش میدیم. درسته؟ خدا اینجوری هم. به هر صورت اونجا چیزی کم و کس نیست، عطا ان حسابا، اونجا عطا یعنی فراوان و کافی، هیچ کم و کسری توش نیست. خب رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا، این رب تو مالک و صاحب اختیار تو، صاحب اختیار همه آسمان ها و زمین و ما بینه هماست، هر چی که هست ملک خداست، همه ملک خداست، در اختیار خداست. وقتی آدم اینجوری متذکر میشه، خدا رو این گونه بهش توجه میکنه که همه چیز ملک اوست، صاحب اختیار همه چیزم اوست، آثاری در دنیای انسان داره، تو آخرتش هم داره، تو دینش هم داره، آثارش تو دنیا، یکی از آثارش اینه که واقعا اون اضطرابات کاهش پیدا میکنه. و اگه این دوام پیدا کنه، این ذکر خدا، ذکر خدا به همه چیز ملک خدا و همه صاحب اختیارش خداست، منم تو این مجموعه، اگر این چنین ببینه، دوام این مسئله همونیست که قرآن وعده کرده، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل از اون اضطراب میاد بیرون. چی میشه آینده؟ من چند بار اینجا گفتم، اول بار اینو چون از مرحوم ضیاوادی شنیدم، مقیدم کرد وقت نقل میکنم این از ایشون بگم. یادمه که ایشون هنوز نیومده بودن مسجد علی ابن حسین علیه السلام، پایین مسجد علی ابن موسی رضا بودن، نزدیک منزل ما بود مسجدشون. یادمه که عرض به حضورتون که برنج گرون شده بود، به نظرم شده بود کلید 200 تومن. بعد از این ایشون خلاصه سرصدا شده تو مسجد رو که آی چطور میشه ما با برنج 200 تومن مثلا گشنه میمونیم نمونیم میمیریم نمیمیریم، خلاصه از این صحبت ها بود. خب اون سید خدا غریق رحمتش با همون آرامش روی منبر که نشسته بود تذکر داد، گفت که اون روزی که برنج کیلوی 2 قران بود، 2 ریال بود، روزی دهنده خدا بود. وقتی هم شد کلی 2 تومن، بازم روزی دهنده خدا بود. وقتی هم که شد 20 تومن، روزی دهنده خداست، خدا بود. الان هم که شد 200 تومن، بعد ایشون پیشبینیش دیگه اینجوری شد، گوه اگه روزی بشه 2000 تومن، بله، بازم نگران نشو، روزی دهنده خداست. حالا الان ممکنه ما بگیم خب درسته کلی 200 هزار تومن، بعد ممکنه که قول من نقل کنه او بخنده به حرف من که آه کلی 200 هزار تومن چیه، به هر کجا که میخواد برسه، یا آرامشی داره دیگه شخص. رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن، درسته. حالا آینده چطور میشه؟ اگه بناس روزیمون بیاد که میاد، نه که این روایت عرض بکنم تمام کنم، سوره تمام نشد واسه امروز، بلکه بشین به پایان ببریم نشد. بله، به امام علیه السلام عرض کرد که این همه مخلوقات داره خدا، از کجا میفهمه ملک الموت که یکی موقع جان دادنشه که بره قبض روح کنه؟ امام علیه السلام فرمود ملک الموت یه صفحه پیش روش هست، همه آدما و تمام روزیایی که منوس بخورن، چقدر باید این آب بخوره، چقدر باید این غذا بخوره، چی نصیبش بشه، هر وقت میبینه که چراغ، به حال تعبیر حضرت این نیست، تعبیر من اینه، چراغ روزی این آدم دیگه خاموش شد، تا میبینه هیچ جرعه آبی رو کره زمین نیست که این نخورده باشه که روزیش بشه، هیچ لقمه نانی نیست که نصیب این نشه. وقتی اینو میفهمی که باید بری جان اینو بگیر. درسته؟ رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن. درسته؟ لذا نسبت به این چیزا حالت این حوادثی که خیلی وقتا باعث نگرانی ماست، ما رو آرام میکنه. رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا، بمونه واسه فردا انشاءالله. خب امشب یه حادثه ای اتفاق افتاد در سال دوم پس از هجرت که ما ازش نباید بگذاریم، از فضائل امیرالمومنین علیه السلام. مثل دیروزی شاید پیغمبر خدا، یا 2 روز قبل پیغمبر خدا صلای عام دادن در مدینه که مسلمان ها حرکت کنند، برند برای مقابله با مشرکین. اولین جنگ بزرگ اتفاق افتاد، قبلش درگیری های مختصری بوده، اولین جنگ جنگ بدره تو ماه رمضان. حضرت هم فرمود که از مدینه که آمدن بیرون، مقداری که گذشتن آب طلبیدن که و خوردن، فرمودن خدا برای مسافر روزه رو دوست نداره. یه عده اونجا گفتن نه اتفاقا ما روزه بگیریم یا موش تختی بیشتر میاد. خلاصه مثل این که بنا داشتن بعضی کلن بعضی هستن آقای نه یا خانم نه هستن، همیشه هرچی که گفته میشه باید مخالفت کن تا معلوم شه که اینام هستن. با پیغمبر جلو پیغمبر خدا هم همینجوری بودن. یه عده حضرت اونها رو گناهکار سما هم رسول الله صلی الله علیه و آله العصات فرمود اینا گناهکارن، روزاتون بخوره بعدم قضا میکنه. آمدن تا رسیدن به نزدیکی چاه بدر با سپاه مشرکین مواجه شدن اونجا. خب زمستان بود اون وقت و شبها به شب هوا سرد شد، شب 17 ماه رمضان هوا سرد شد، ابری هم شد هوا. ابر هم نه یه ابر سفید بود، ابر غلیظ تیره ای آمده بود که هیچ نور ماه پایین نمی اومد، تاریک تاریک شد. پیامبر خدا فرمودن در بین اصحاب که کی میره از چاه بدر آب بیاره؟ بله آدم ها بهترین راه رو سکوت دیدن اونجا. خلاصه هیچ کس حاضر نشد، تنها کسی که حاضر شد امیرالمومنین علیه السلام. مشک رو برداشت، امیرالمومنین رفت. احتمال اینکه تو کمین دشمن بیفته وجود داره، درسته؟ تاریک محضه، راه رو گم کنه، همه چی احتمال. حضرت اومد کنار چاه. چاه ها اون وقتا اینطوری بود که معمولا دلوی کنارش بود که مینداختن تو چاه آب میکشتن. حضرت هر چی گشت دلو هم نیست. خب مجبور شد حضرت بره تو چاه. تو چاه رفتن در روزش خطرناکه، تا چه برسه شب، اونم تاری، اونم هیچ کس نیست. اگه اتفاقی بیفته که از صدا بزند بالا، ولی عشق به پیغمبر خدا این چیزا رو برای امیرالمومنین مثلا حل کرده. حضرت تو اون تاریک رفت پایین، مشک آب رو پر کرد، آمد بالا و هوا هم سرد بود. به سمت لشکر اسلام حضرت حرکت کردند، یه باد تندی وزید. اینقدر تند بود که امیرالمومنین دید نمیتونه مقاومت بکنه، نشست مقداری. این باد یه چند دقیقه که وزید تمام شد، حضرت برخاست. چند قدم راه نرفت و دو مرتبه باد شدید اومد، باز حضرت مجبور شد بنشینه. بار سوم باز باد اومد، این مقدار طولانی کرد و تأخیر داشت حضرت برای اینکه خدمت پیغمبر خدا برسه. وقتی رسید خدمت حضرت، حضرت فرمود دیر آمدی یا علی. حضرت جریانو که نقل کرد، حالا تو داستان رفتن تو چاهو در آمدن و بعد این سه بار نشستن رو، پیامبر خدا بهشون فرمود که میدانی این سه تا باد چی بود؟ باد اول جبرئیل بود با 1000 فرشته که بر تو سلام کردن. باد دوم میکائیل با 1000 فرشته و باد سوم اسرافیل با 1000 فرشته و ملک بر تو سلام کردن. فردا هم که جنگ بدر اتفاق افتاد، رشادت امیرالمومنین علیه السلام بود که حالا فردا انشالله به مناسبتی عرض ادب خواهیم کرد و یه اشاره خواهیم کرد. خب امشب شب جمعه است، شب زیارتی فرزند امیرالمومنین سید الشهدا علیه السلام. با پای دل به نیامت از امیرالمومنین بریم کربلا. مادرش فاطمه زهرا هم شبهای جمعه بر حسب روایت نیایت کرد. صلی الله علیک یا ابو عبد الله، صلی الله علیک یا ابو عبد الله، صلی الله علیک یا ابو عبد الله. فوقف لی السریح ساعه وقد ضعف عن القتال. آقا سید الشهدا جنگیده بود، خسته شده بود، ایستاد تا یه مقداری استراحت کنه، تجدید قوا کنه. اذ اتاه حجر فوقع علی جبهت، یه نانجیبی سنگی بر پیشانی حضرت، پیشانی شکافت، دامن عربی رو بالا بزنه حضرت برای اینکه خونهای پیشانی خودش رو از صورتش پاک کنه. اذا اتاه سهم مسموم له ثلاث شعب فوقع على صدره، یه تیر سه شعبه زهرآلودی بر سینه مبارک حضرت نشست. این تیر به قدری شدید بر سینه حضرت نشست، آقا سید الشهدا موفق نشد این تیر را از جلو بیرون بکشه، دست برد حضرت این تیر را از پشت سر. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بالحسين وأهل بيته، يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود نازنین اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار، حوائج مولای ما را فوق رغبتش روا بفرما، اون حضرت دعاگو و مستغفر ما قرار بده، قلب شریفش از ما راضی و خشنود بگردان، به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را در دو دوره غیبت و ظهورش مرحمت بفرما. پروردگارا بیماران مورد نظر، بالاخص اون دوستانی امیرالمؤمنین که به این بیماری اخیر مبتلا شده اند، خاصتا منظورین از اونها را هر چه زودتر لباس عافیت عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا این بلا را از صفحه گیتی هر چه زودتر به برکت امام زمان دفع و دور بفرما. گناهانی که سبب شده این بیماری پایدار بشود تا الان، این گناهان را بر ما ببخش و بیامرز. پروردگارا از عقوبت ما صرف نظر بفرما. پروردگارا گناهانی که سبب شده ما از درگاه تو دور افتاده ایم، خدایا اون گناهان را از سایه ببخش و بیامرز. ما را در لیالی قدر به بهترین عبادات و اعمال موفق بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام حوائج اونها که از ما طلب دعا کردن فوق رغبتشون روا بفرما. والدین ما از سایه ببخش و بیامرز، ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. خدایا سفر پرخطر مرگ بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان، عواقب امور ما ختم به خیر بفرما. آنچه باید از درگاه درخواست میکردیم و نکردیم خودت کریمانه به ما مرحمت بفرما. و عجل اللهم فیک.